أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم بإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بمثل من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. در جریان تشکیل خانواده و نکاح که مقدمه تشکیل خانواده بزرگ و امت اسلامی است، چندین مطلب را ذات اقدس اله گاهی به صورت توصیه اخلاقی، گاهی به صورت حکم الهی بیان فرمود. بعد از جریان اون حد مشخص، چهار امر را در بین مطرح فرمود. اول رعایت حجاب و عفاف است که هم زنها خود را بپوشانند، هم مردها چشم پوشی کنند، چه اینکه زنها هم باید چشم پوشی کنند. چشم پوشی از نامحرم از دو طرف این اولین وظیفه اجتماعی است که رعایت عفاف را به همراه دارد. مطلب دوم فرمودند که پدر و مادر دو طرف و همچنین جامعه مسئول تأمین ازدواج جوانها چه دختر چه پسر هستند که در سن نکاحند، که فرمود و انکح الایاما. اگر چنانچه فرمود ان نکاح سنتی، یا فرمود من تزوجه فقط احرز نصف دینه، که این تکلیف ها متوجه به خود جوان های عزب هست، به اولیای اونها و همچنین به جامعه و مسئولان یک نظام سفارش میکند که وسیله ازدواج جوان ها را فراهم بکنید. و انکحوا الایاما منکم، فرق بین آزاد و بنده نیست. مطلب سوم آن است که تا اون نکاح فراهم بشود، اینا خودشون رو با عفت انس بدهند، نه تنها نگاهی به نامحرم نکنند، بلکه ملکه عفت را فراهم بکنند. فمود ولی یستعفف، این الف به سیم به تای منحوت استعفاف برای نظیر استجابت، نظیر استکبار، که این الف و سیم برای تحقیق است در حقیقت، نه برای طلب. با رغبت تمام، با کوشش این عفت را به دست بیاورند، به تحصیل کنند. این غیر از اون عوامر و نواهی آیات سوره، همین سوره آیات 29 به بعد است که قل للمؤمنین یغضوا و للمؤمنات یغضضن. این عفاف یه ملکه است، یه بیان نورانی است. امیر سلام الله علیه در نهی دارد که لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکه، نزدیک است که انسان عفیف فرشته از فرشته‌های الهی باشد. این شبیه فرشته شدن به وسیله همین آداب است. یه وقت از انسان کار حرام نمی کند، یه وقتی عفیف است. این عفت یه ملکه است، یه ملکه نفسانی است، غیر از غزد بسر است، ولی اونم با الف و سین و تایی که نشانه تحقیق و تأکید و امثال ذالک است. این که میگیم استجب لنا یا استجاب لهم ربهم انی لا اضیعو، این نشانه تحقیق است. این ولی استعفف هم نشانه تحقیق است. بکوشن که به ملکه عفت برسن، یعنی شبیه فرشته بشوند. این تو بیانات نورانی حضرت در نهج البلاغه هست که لکاد العفیفو ان یکون ملکاً من الملائکه. از این تعبیرات روایی فقهای ما هم رضوان الله علیه استفاده کردن که اون روز به عرضتون رسید. مرحوم صاحب جواهر تو کتاب صوم جواهر دارد که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. همین فرمایش مرحوم صاحب جواهر تو عروه مرحوم اسمان کاظم آمده. در بحث روزه های مستحب در اول عروه این بحث نیست، صاحب جواهر در اول بحث صوم دارد، ولی مرحوم سید در بحث روزه های مستحبی اونجا این فرمایش دارد که در فضیلت روزه همین بس که انسان شبیه فرشته می شود. این اختصاصی به روزه گرفتن نیست، درباره عفت هم همینطور است، فضایل دیگر هم همینطور است که انسان موظف است یا مأمور است که تشبه به فرشته داشته باشد، تخلق به اخلاق فرشته داشته باشد. بله، غرض این است که فرمود اول اون اوامر و نواهی است که نگاه بنا محرم نباشد، بعد دوم هم به مسئولان جامعه، به پدر و مادر و مسئولان نظام، به همه دستور میدهد که وسیله ازدواج جوانها را فراهم بکنند. سوم هم به جوانها دستور میدهد تا اینکه ازدواج فراهم بشود خود را با عفت آشنا کنند، زیرا راحت می شوند. یه مقداری اگر سختی تحمل بشود بقیه دیگه و نیسر حول اسرا دی اسرا، اما من اعتا و اتقا و صدق بالحسنا فسن نیسر حول اسرا. ما او را برای کارهای خیر موفق میکنیم، آسان میکنیم، او با آسانی کارهای خیر را انجام میدهد و ماننده. مرحله چهارم آن است که هم به خود جوانها، هم به اولیای جوانها، به پدر و مادر پسر، به پدر و مادر دختر. فرمود وعده الهی این است که با ازدواج زندگی رونق بگیرد. شما منتظر نباشید که زندگی رونق بگیرد بعد ازدواج کنید، بلکه با ازدواج زندگیتون را رونق ببخشید. دو امر را ذات اقدس اله، گرچه امور فراوانی در این موضوع مطرحند، ولی در این بخش دو امر را وسیله سعرز قرار داده است. یکی همین مسئله نکاح است که فرمود این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله، خدا اینها را بی نیاز میکنه. این هم وعده است نسبت به جوانها، هم وعده است نسبت به پدر و مادر، هم وعده است نسبت به نظام. اگر مسئولین نظام بخشی از بودجه ها را در اختیار ازدواج جوان ها قرار بدن، خداوند بودجه اینها را بیشتر می کند، درآمد کشور را بیشتر می کند، درآمد سرانه مملکت را بیشتر می کند. این مال مملکت و نظام. پدر و مادر را هم بفرماید اگر چونچه این یکون و فقرا یغنهمون را، اغنای فرزندها هم از راه اغنای پدر و مادر هست. این دو. سوم هم به خود جوانها وعده جمیل داد که این یکون و فقرا یغنهم الله. هر کس نکاح کرد یا انکاح کرد مشمول این وعده جمیل الهی است که این یکون و فقراء یغنهم الله من فضله. قسمت دوم هم مسئله تقواست که در سوره مبارکه طلاق اونجا فرمود من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آیه دوم و سوم سوره مبارکه طلاق این است و من یتق الله یجعل له مخرجا. هیچ انسان با تقوایی در کار نمیماند. درست است که مشکلات ممکن از هر طرف رو بیاورد، ولی راه خروج هست. در سوره مبارکه مائده و مانند اون که شیطان تهدید کرد گفت لاتین لهم بین ایدیهم من خلف من ایمانهم و ان شمائلهم، فوق و تحت را مطرح نکرد. در ذیل اون آیه بحث شد که چطور شیطان جهاد چهارگانه را گفته و جهاد ششگانه را مطرح نکرده، نگفته از بالا و پایین میام، گفت از جلو و دنبال و طرف راست و طرف چپ میام. گفتن این بالا و پایین را ذات اقدس اله اجازه نمیدهد که شیطان راه پیدا کند. بالا اینه که انسان سر بلند کند، دست بلند کند به طرف خدا بگه یا الله. پایین اینه که سر خم کند، سجده کند، به خاک بیفتد بگه یا الله. راه سجده بازه، راه دعا بازه. این راه دعا رو او نیمنده، این راه سجده رو او نیمنده. ممکن از راه فرزند، از راه آینده نگری باطل، از راه چپی بودن، راستی بودن، اینا بیاید آدم رو تقویت کند یا فریب بدهد، ولی راه دعا رو نمیبنده، راه سجده رو نیمنده. این دوتا راه اصلی بازه. لذا ذات اقدس اله این دو راه را همواره نگه داشت، هیچ کسی این راه را بسته نمی بیند. خب فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این راه تقوا هست. بنابراین از دو منظر ذات اقدس اله وعده سعی رزق داد. فتحصل که در مقدمات امر با اوامر و نواهی دخترها و پسرها راه حجاب را ذکر کرد، بعد از اون راه مسئولیت مسئولان را آگاه کرد به انکاح کردن. راه مطلب سوم هم اینها را گفت تا نکاح حاصل بشود، گذشته از این که موظفید غزه بسر کنید، اون عفاف را، اون حجاب را، اون عفت را به هر وسیله است تحصیل کنید. چهارم اون وعده جمیل است که فرمود خداوند اینها را بی نیاز می کند. و کم نیست روایاتی که دلالت دارد بر این که افرادی که ازدواج کردن ذات اقدس اله وعدش را انجاز می کند، عملی می کند، مخصوصا اگر فرزنددار بشوند. منتها ساده زیستن حیات طیبه است، قناعت حیات طیبه است. بعدم که پیدا شد آدم یه زندگی با آسایش رو فراهم کند بدون اعتراف و بدون اسراف. خب این امور چهارگانه را که بیان فرمود اینا جزء موعظاتی است که در این سوره بیان شده، جزء آیات مبینی است که در این سوره بیان شده. البته دعای صبح خدای دعا که برای مفتاح همه کارهاست دیگر، دعا اختصاصی به طلب مغفرت و امثال ذالک ندارد، برای همه امور است. واسأل الله من فضله، هم دعا به معنای خوندن، هم دعا به معنای خواستن. این دعای معنی خواستن را تصریح کرده فرمود واسأل الله من فضله، از فضل خدا بخواهید که مشکل شما را حل کند. این راه خواستن دیگه، چون اون مسبب امور است به همه امور. برای اینکه این انکهو، این انکهو چرا انکاه انگاه نمی کنند؟ برای اینکه این که مسئول انکاه هست چرا انکاه نمی کنند؟ برای اینکه میگه ما نداریم. خب اگر ذات اقدس اله این کار را محمود و ممدوح میداند و وسیله سر رزق میداند، اون که این وسیله را فراهم میکند هم که مشکلش برطرف میشه. اصولا اصل جامعه این است که نظام اسلامی را، امت مسلمان را، مسئولین امر را و افراد را فرمود از فقر نترسید. تو سوره مبارکه توبه این بحثش گذشت، وقتی که رابطه مشرکین را قطع فرمود، با مشرکین را قطع فرمود، فرمود این نوع مشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اینا نباید اینجا بیان. یه عده میگفتن خب اینها وضع مالیشون خوبه، میان اینجا کار تولید میشه، شغل تولید میشه، ما به حقوقی میرسیم. اینها دستور مبارکه توبه فرمود به این که اگر شما از فقر میترسید، از این تحریم ها حراسی نداشته باشید. آیه 28 سوره مبارکه توبه اینه: یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. حالا اگر گفتی اینا بس مالش خوبه، اینا که بیان اینجا ما مسافرخونه بنا کرایه میدیم، بارای اینا هم نقل میکنیم، چیزی به اینا میفروشیم، درآمد سالانه مون رو از اینجا تامین میکنیم، فرمود این خیال را نکنید. و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله. عائله مند شدن، عیله یعنی فقر، عائل یعنی نیازمند. به انسانی که فقیر است میگن عائله مند است، صرف عائله مندی که نشانه تنگدستی نیست، از اون عیله به معنی فقر گرفته شده. فبود اگر از فقر و عیله و اینها میترسید، نگران نباشید، چون که مقالید و سماوات بر عرض به دست شماست، او این دستور رو داده دیگه، او کلید آسمان ها و زمین به دست اوست. بنابراین اگر نظام میترسد که کم بیاورد، یغنیهم الله، اگر پدر و مادر طرفین حراسناکند، یغنیهم الله، اگر خود جوانها حراسناکند، یغنیهم الله. اصل کلی اینه که به وعده الهی با انسان اعتماد داشته باشد، یک، به دستور خدا عمل بکند و حراسناک روزی نباشد، دو، و این خفتم عیلتن فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء ان الله علیم حکیم. در مواردی که مسائل خیلی جزئی مطرح است، ذات اقدس الاف مسئله خبیر را طرح میکند، چون که آیه 30 همین سوره فرمود ان الله خبیرون، آگاه بودن، خبیر بودن به مسائل جزئی نزدیکتر است تا مسئله علیم بودن. و این که در آیه سوره مبارکه همین نساء آیه 31 فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن او ابنائهن، این آباء بعولتهن را در کنار اون بعول ذکر نکرد، برای اینکه اگه اونجا ذکر میکرد با ضمیر جمع مذکر سالم میآورد، اومد این انسجام آسیب میدید. گذشته از اینکه این انسجام آسیب میدید، اون دوتا ابنا هم کنار هم قرار نگرفت، برای دو نکته. دو نکته یعنی دو نکته، یکی اینکه ضمیر جمع مذکر سالم که بیاید در برابر ضمیر جمع مؤنث سالم، این انسجام رو هم میزنند. دوم اینکه این دوتا ابنا اومد کنار هم قرار نمیگرفت. رو این دو نکته است که مسئله آباء بعولتهن را جدا کرده. خب فرمود به این که ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحن، این کار را انجام بدن تا اینکه مشکلات اینا حل بشه. عمده این است که انسان به وعده الهی اطمینان داشته باشد، اگر تو معنی داشته باشد با آرامش زندگیش رو میکند و خدای سبحان هم که لا یخلف الله وعده. خب مطلب بعدی آن است که اون روزی که متاسفانه نظام بردهداری رایج بود، برای برده ها هم قرآن برنامه‌ریزی کرده که اونها هم باید همسر داشته باشند، یک، و زمینه آزادی اونها فراهم بشود، دو. این دو مسئله را کنار هم ذکر کرد. اما در باره ازدواج اونها فرمود و صالحین من عبادکم و امائکم، یعنی انکهو، شما موظفید. این تنها اختصاصی به مالکان رو ندارد، نظام هم مسئول است، جامعه هم مسئول است که به این عبید و اما همسر بدهند. و بعد هم چون هر دو را کنار هم هر دو را مصرف مود، یکی ایاما منکم یکی صالحین من عبادکم، صالحین اونایی که قدرت تشکیل خانواده دارند. بعد فرمود مسئله آزادی اونها را مطرح کرد، فرمود والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، مسئله اعتق رقبه که جزء سنن الهی حرفی درش نیست. در خیلی از موارد که کفاره هست، از مصادیق کفاره اعتق رقبه است، اونم حرفی درش نیست. اما حالا اگر بنده ای با مولای خود تعهد سپرد کرد و پیشنهاد آزادی داد، گفت من قسطی آزاد میشم، من آزاد کن، من ماهانه این مبلغ میپردازم، اینو بهش میگن مکاتبه که شارع مقدس این رو ترسیم کرده، مشروع کرده. و مکاتبه بین نیست، یک عتق نیست، دو یا عقد است از سنخ ایقاعات نیست، سه بین مولا و عبد برگزار میشود، منتها این مولا این عقد باید بالغ باشد، عاقل باشد که پیشنهاد بدهد ایجاب و قبول کند. نمزن. از سنخ بیع و شرا نیست، برای اینکه خود عبد و عمه ملک بایعن و دیگه اتحاد مشتری و مبیع یا اتحاد بایع و مبیع که فرض ندارد. بنابراین اینا قرارداد میدارن نوشته میدن که اگر ماهانه یا سالانه این مبلغ رو بپردازی آزاد میشوی، آزاد میکنیم. این عرف نیست، برای اینکه عرف امر ایقاعیست، به انشاء بر تعلیق بر نمیدارد. اینا قرارداد میذارن، مکاتبه میکنن، این ایجاب است اون قبول، که اگر این مبلغ قسطی داده شد مثلا تا فلون قسط این رو آزاد بکند. فرمود والذین یبتغون، ابتغای پیشنهاد میدن، درخواست مکاتبه میکنن در ملک یمینا شما، فکاتبو هم با اینا مکاتبه کنید، این عقد مکاتبه را که عقد مستقل است و زیر مجموعه کتاب اف مطرح است، این را انشاء کنید، برقرار کنید. البته این علمتون فیهم خیرا، یه وقت است که این مصلحت این عبد در این است که نه تحصیل کرده است، نه قدرت مدیریت دارد که میتونه خودش در جامعه اداره کنه، این باید در تحت تکفل یک کسی باشه. این فی این آنست و من هم رشدن نیست که در سوره مبارکه نساء درباره فرزندان خود آدم آمده، درباره بچه های خود آدم فرمود وقتی اینا بالغ شدن صرف بلوغ کافی نیست، اون بلوغ اقتصادی و فکری هم باید رعایت بشه. فی این آنست و من هم رشدن فتف و الیهم اموال هم، در اون سوره اول سوره مبارکه نساء فرمود مال مثل ستون فقرات جامعه است و این ستون فقرات را شما نشکنید، مال را به دست هر کسی ندید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قياما، قیام یعنی مقاومت، نه ایستادن فیزیکی. خیلی از فقرا هستن که کنار دیوار میستن، مرتب گدایی میکنن، این نشسته است، ایستاده نیست. این قیام که در سوره نساء مطرح است یعنی ایستادگی، نه ایستادن فیزیکی. فرمود ملتی قدرت ایستادگی دارد که از در اقتصاد به کفایت برسد. مال باعث قیام و مقاومت یک ملت است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها، این مضمون قیام. خب به سفها ندی، گفتن که کسی که شارب الخمر است سفیه هست، کسی که بیجا مصرف به قمار باز است سفیه هست، بالاخره مال هدر میده. در همون جا هم دارد که اگر فرزندانتون مالی دارند یا ایتامی که زیر تدبیر شما هستن مالی دارند، وقتی مال اینها را در اختیار اینها قرار بدید که فین آنست و من هم رشدن، صرف بلوغ 15 سالگی کافی نیست، باید این رشد اقتصادی داشته باشه که مال را هدر نده. الان هم که شما بخواهید با این بنده العب یا عمه مکاتبه برقرار کنید، آزاد کنید، بدانید به این که این اگر آزاد بشه در اختیار بیگانگان قرار نمیگیره و از او سوء استفاده نمیشه. این میتونه خودش اداره کنه. اگر تونست خودش اداره کنه، این علمتون فیه خیرا، این مکاتبه رو پذیرید، وگرنه به عنوان یک سرپرست مهربان این زیر مجموعه خودتون داشته باشید. خیر منظور این چین است، نه خیر ونی تقوا و امثاله، اون وظیفه عمومی است. مطلب دیگر این است که این منظور علم یعنی حجت شرعی، حالا یا علم بنه یقین است یا طمأنینه. منظور اون علم ریاضی نیست، علمی که حجت شرعی است، حالا یا یقین ریاضی یا طمأنینه عقلایی. این علمتون فیهم خیر. بعد برای اینکه مسئله عتق صابون بپذیرد، فرمود اینا کمک بکنید. بخشی از بیت المال با صرف آزادسازی بردگان و کنیزان بشود. اون رو در سوره مبارکه توبه آیه 60 بیان فرمود. زکات خب یکی از مصارف مهم حکومت اسلامی و جامعه اسلامی است. در آیه 60 سوره مبارکه توبه فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. رقاب همین رقبه ها که در عتق رقبه صرف می شود. یکی از مصارف هشتگانه زکات صرف این است که در باره آزادسازی بردگان صرف می شود. این مثل یکی از مصادیق و آتوه من مال الله الذی آتاکم است. گذشته از این که مصارف دیگری هم می تواند درباره آزادسازی زکات بردگان مصرف بشود، اختصاصی به اون زکات ندارد. مطلب مهم آن است که درسته که اسلام اصل مالکیت را امضا کرده برخلاف جریان بلشویکی و به صراحه فرمود للرجال نصیب و به مکتسب و بر النساء نصیب و به مکتسب نه. فرمود هر کسی کسب حلال کرد ملک او میشود، به انسان مالک او میشود. و مکرر مسئله ملک و مال را به اشخاص اسناد داده است که این ملک اوست، مال اوست، مال هم، انبالکم، انبالهم نسبت دار. و الناس مسلطون علی اموالهم یکی از اصول پذیرفته شده در اسلام است. پس با این راه های فراوان اصل مالکیت را ذات اقدس اله امضا کرده است، اسلام امضا کرده است و انسان هر کسی کسب حلال کرد مالک او می شود بلا ریبه. اما این اصل یه اصل متعامل و متقابل انسان ها با یکدیگر است، نه اصلی که حاکم باشد انسان را در برابر خدا هم مالک بداند. اگر این باشد که میشه فکر قارونی، وقتی به قارون گفته بودن که لا تنس نصیبه که من دنیا، این گفت من خودم با استقلال اقتصادی اینا را به دست آوردم، زکات بدم چیه، وجوه بدم چیه، صرف بیت المال رو تامین کنم چیه، مال مال بده. این فکر همون اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. فرمود درست است شما مالکی، هر کسی کسب حلال کرد ملک تلقه او بشه، چیزی را ارث برد ملک تلقه اوست، چیزی را به او هبه کردن ملک تلقه اوست، این مالکیت کاملا در اسلام محفوظ و محترمه. اما انسان بالقیاس به ذات اقدس اله هم باز مالک است که به خدا بگه من مالکم، اختیار خودم دارم، الناس مسلطون علی اموالهم. یا در برابر خدا باید همین آیه سوره مبارکه نور را مطرح کرد و آتوه من مال الله الذی آتاکم، این مال مال خداست، به شما داده به عنوان امانت. بنابراین این چنین نیست که ما در برابر ذات اقدس اله هم مالک باشیم بگه ما اختیار مال داریم، این وجوه نمیدیم. ما در برابر یک دیگر بله مستقلیم، هر کسی هر کاری کرده، کسب حلالی کرده، ملک تلقه اوست و بدون رضایت او هم تصرف قصد است و حرام. اما در برابر اراده خدا، خدا اگر دستوری داد ما بگیم ما خودمون کسب کردیم، حرف قارون بزنیم، این روا نیست. فهمون و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. از این شفافتر و روشنتر فرمود به این که امور اعتباریست، مالیت، مالکیت، اینا با قرارداد حل میشه. اونی که تکوینیست به نام چشم و گوش، اور ملک شما نیست، چه رسد به مال که امر اعتباریست. ما الان یه ملک تکوینی داریم که اعضا و جوارح ما در اختیار ماست، یه ملک اعتباری داریم، مالی که کسب کردیم مال ماست، که در رجال نصیب و مکتسب و عقد بی به سایر عقود عناوین اعتباریست که باعث نقل و انتقال ملکیست، ولی چشم و گوش در اختیار خود ماست. ذات اقدس اله نسبت به این چشم و گوشی که به حسب ظاهر ملک تکوینی ماست به ما فرمود ما مالکیم، نه شما. امن یملک السمع والابصار، تو اون بخش امن یجب المستلیش همینه. این امن یک ام منقطع است با من، وقتی ادغام شد میشه امن. این ام منقطع معنی بله، یعنی اونها خدا نیستن. این کسی که مظهر را میتونه نجات بده این خداست، اونها خدا نیستن. این کسی که مالک چشم و گوش شماست او خداست. ام من یملک السمع والابصار. لذا گاهی اجازه نمیده انسان چشم ببنده، همون با چشم باز جانش میگیره، یا فرصت این که گوشش تنظیم بکنه اجازه نمیده. درست است که ما تکوینن به حسب ظاهر در قبال یک دیگر مالک تکوینی چشم و گوشیم، ولی نسبت به ذات اقدس اله که مالک نیستیم. این ملک تکوینی، اونم ملک اعتباری. لذا فرمود و آتوه من مال الله الذی آتاکم. بعد برده هایتون رو هم نظیر جاهلی وادار به فحشا و منکر نکنید. الیوم متاسفانه همین طوره دیگه، این استکبار و صهیونیسم میبینید فله فله بازار همه این بردگی رو دارن برای کسب درآمد. فرمود شما مبادا کنیزانتون رو وادار کنید به اینکه از راه بقا و درآمد از این را درآمدی برای شما فراهم کنن. بلا تکرهو فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحسنا. این برای مبالغه است، وگرنه اگر ان لم یردن تحسنا که دیگه اکراه معنی ندارد، که خودشون دارن این کار را انجام بدن که اکراه معنی ندارد. خب مبادا این کار را بکنید، لتبتغوا عرض الحیات دنیا، درآمدی کسب بکنید، این درآمد در برابر این کسب حرام است. حالا اگر یه وقتی اشتباهی کردید، این راه را طی کردید و اونها را وادار کردید، این طور نیست که راه توبه بسته باشد. و من یکرهن فان الله من بعد اکراهن غفور رحیم. توبه کنید، راه بازگشت باز است، راه برگشت باز است. بمانندون ما در این آیات بسیار از احکام را به صورت شفاف برای شما روشن کردیم، داستان گذشته ها را کم کم بیش مطرح کردیم، موعظه ذکر کردیم، وضع همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید جذب الخلق الی الحق است، واعظ جاذب الخلق الی الحق است. اون حالتی که در شنونده کشش ایجاد میکند، این اتعاظ شنونده است و وعظ گوینده، که وعظ جذب الخلق الی الحق است. همه مردم را ذات اقدس اله موعظه می کند، لکن پرهیزکاران ترفیع می بندند. از این جهت فرمود و موعظتن للمتقین. هر دو دیگه، چون هر دو هم او گناه کرده هم این، منتها من بعد اکراهن ناظر به مکرهان است. تو فرمود فان الله من بعد اکراهن، البته چون اونها معصیت کردن خدا غفور رحیم است. بعد از اکراه اگر یک کاری انجام شد، اونا اگر چون چه مکره بودن که رفع قلم و عن المکره، اونا معصیتی نکردن، معصیت برمیگرده اکراه کنم بگم. الحمدلله.